تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو. سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای امریکا از واشنگتن. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد اوچا گفته است بارندگی و سیلاب‌های ناشی از آن در شماری از ولایات افغانستان باعث کشته شدن 7 تن و زخمی شدن 1 نفر شده و بیشترین خسارات را به باشندگان فاریاب، دایکندی و ننگرهار وارد کرده است. عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان گفته است که فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان مجاز نیست. او قبلا گفته بود که احزاب بنیاد شرعی ندارد و فعالیت آنها هم به نفع مردم نیست. و قوای اسرائیلی تایید کردند که روز شنبه 2 فلسطینی در ساحل غزه کشته و 1 فلسطینی دیگر بعد از آن زخمی شدند که آنها به هشدارهای نیروهای اسرائیلی بی‌اعتنایی کردند. سلام بینندگان گرامی، به برنامه امروز خوش آمدین. امروز یک شنبه است، 31 ماه مارچ سال 2024 میلادی. برنامه امروز به طور مستقیم از طریق وبسایت و فیسبوک تلویزیون آشنا صدای آمریکا و همچنین در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر می‌رسد. من محمد احمدی هستم. در برنامه امروز همکارم ژیلا نوری تازه ترین خبرها را در مورد جنگ اسرائیل و حماس در غزه و امداد رسانی به فلسطینی ها از استودیوی خبر گزارش می دهد و با حضور آقای زاکر حسین ارشاد رئیس حزب شهروندان افغانستان از فرانسه اظهارات سرپرست وزارت عدلیه طالبان را بحث می کنیم که گفته است احزاب سیاسی در افغانستان اجازه فعالیت ندارند و این فعالیت بنیاد شرعی ندارد. با ما همراه باشید. نخست با خبرهای افغانستان. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که چندین شهروند خارجی به شمول دو آمریکایی در این کشور زندانی‌اند. سخنگوی حکومت طالبان روز یکشنبه در گفتگو با تلویزیون ملی این کشور تحت مدیریت گروه طالبان گفت که تعدادی از شهروندان خارجی در افغانستان به دلیل تخلفات از قوانین این کشور بازداشت و زندانی شدند. هفته گذشته آنا کوربت، همسر رایان کوربت، یکی از زندانیان آمریکایی در افغانستان، بیانیه‌ای را صادر کرد و گفته بود که رایان در زندان طالبان ناامید شده است و وضعیت روانیش خوب نیست. مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، هفته گذشته با نشر بیانیه‌ای گفت که علارغم گزارش‌های مداوم مبنی بر وخامت وضعیت صحی رایان کوربت و شرایط اسفناکش، اداره بایدن برای آزادی او کمترین اقدامی نکرده. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که بازداشت این دو شهروند آمریکایی توسط طالبان بر روابط واشنگتن و این گروه تأثیر منفی دارد. طالبان تا اکنون در مورد هویت شهروند دیگر آمریکایی و سایر شهروندان خارجی بازداشت شده به رسانه‌ها معلوماتی ندادند. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد اوچا از تلفات جانی و خسارات مالی در نتیجه بارندگی و سیلاب‌های ناشی آن در شماری از ولایت افغانستان خبر داده است. اوچا دیروز شنبه با نشر گزارشی گفت که سیلاب‌های هفته گذشته 7 کشته و 1 زخمی بر جا گذاشت و بیشترین خسارات را به باشندگان فاریاب، دایکندی و ننگرهار وارد کرد. در گزارش آمده است در روزهای 29 و 30 ماه مارچ بارندگی شدید در سراسر افغانستان بیشتر از 1500 هکتار زمین زراعتی را از بین برده و بیش از 540 خانه را تخریب کرده و در 7 ولایت 6 پل و 450 کیلومتر جاده را نیز تخریب کرده است. همچنان بر اساس ارزیابی‌های اولیه این اداره ملل متحد، فاریاب در شمال افغانستان، ننگرهار در شرق و دایکندی در مناطق مرکزی در مقایسه با سایر ولایات بیشترین آسیب را دیده است. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که افغانستان با خطر حوادث طبیعی احتمالی مانند سیل، زلزله، برف کوچ و لغزش زمین و خشکسالی مواجه است. عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان گفته است که فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان مجاز نیست. او گفته بود که احزاب در افغانستان بنیاد شرعی ندارد و فعالیت آنها هم به نفع مردم نیست. پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، ده‌ها حزب سیاسی در وزارت عدلیه نظام جمهوری افغانستان که نظامی پیشین بود، رسماً ثبت گردیده بود. اما پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، رهبران و اعضای بسیاری از این احزاب از فعالیت دست کشیدن یا در خارج از افغانستان اکنون به سر می‌برند. در برنامه امروز اکنون به بررسی و پیامدهای این ممنوعیت حکومت طالبان و فعالیت احزاب سیاسی می‌پردازیم. آقای ذاکر حسین ارشاد، قسمی که در ابتدای برنامه معرفی کردیم، رئیس حزب شهروندان افغانستان در برنامه با ماست، البته از فرانسه، و تحلیل این موضوع را با ایشان خواهیم داشت. آقای ارشاد سلام، روزتان بخیر. خب به نظر شما دلیل عمده مخالفت طالبان و وضع این ممنوعیت بر فعالیت احزاب سیاسی چی هست؟ اینکه به ویژه استدلال کردن که احزاب در افغانستان بنیاد شرعی ندارد و مردم افغانستان نفعی نمی‌رسانند.
عرض سلام احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان خوب شما. فکر کنم شاید صحبت‌های آقای شرعی طبیعی ترین واکنش یا دیدگاه و نظری باشه که یک طالب میتونه در قبال جریان‌های سیاسی و از جمله احزاب سیاسی داشته باشه. من فکر میکنم این نوع دیدگاه اگر به صورت دقیق تر بررسی شود، نوعی عریضه بر خود طالبان هست. ما اگر حزب و فعالیت‌های حزبی را به عنوان ممثل یا برجسته‌ترین سازوکارهای سیاسی و حضور در حوزه سیاست و قدرت حساب بکنیم، گویا دین و مباحث دینی جواز فعالیت‌های سیاسی را صادر نمی‌کند. اگر چنین چیز صحیح باشه بر اساس ادعای آقای شرعی، اولین مسئله‌ای که پیش می‌آید است که خود طالب نباید با سیاست و سیاست ورزی روی بیاره. چیزی که خواست مردم است که سیاست یک حوزه تخصصی و مردم و مربوط به ساماندهی امور و مناسبات جمعی جامعه است، و کسی که طالبه و کسی که در این حوزه ورود ندارد، درک و دریافت ندارد، نباید اساساً شوق و علاقمندی برای ورود داشته باشد. بنابراین من فکر میکنم چنین اظهار نظری بسیار طبیعی است و باید چنین دیدگاهی را طالب داشته باشد و از طالب چیز جز این توقع و انتظار نمیره.
آقای ارشاد، حتی اگر احزاب سیاسی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان اجازه فعالیت هم داشته باشند، با نگرانی های امنیتی و عدم اعتمادی که رهبران و اعضای احزاب مخالف طالبان در مورد امنیتشان دارند، به نظر شما فعالیت احزاب سیاسی در غیر این صورت چه معنی دارد؟
ببین، کلا به معنی است. همچنان که سیاست ورزی با وجود طالب به معنی است، همچنان که سایر حوزه های اجتماعی به صورت عام کلمه فلج شده و به معنی است و با وجود حاکمیت دفکتوی طالب ممکنه هیچ چیزی وضعیت طبیعی خود را نداشته باشه، وضعیت احزاب هم از این قاعده مستثنا نیست. چرا؟ چون حزب یا حزب، روندهای حزبی یا جریانهای سیاسی و در کل فعالیت‌های معطوف به حوزه سیاست و مناسبات قدرت پیش‌فرض‌هایی را داره، الزامات را داره، سیستم و ساختارهایی را می‌طلبه که او اساساً در نگاه طالبانی ممنوع قدغن و او یک دریافت‌های نظری کار داره که اساساً در نگاه طالبانی چنین چیزی وجود نداره. بنابراین از بنیاد فعالیت‌های سیاسی و به مفهوم مدرن کلمه و از جمله حزب و حزبداری به معنای مدرن کلمه در حوزه‌ای که در اونجا طالب حاکم باشه یک امر به معنی خواهد بود.
به نظر شما چرا طالبان در حکومتداریشان یک رویکرد کاملا متفاوتی را حتی مغایر و متفاوت با سایر کشورهای اسلامی دارند؟ در برخی کشورهای اسلامی بحث مقوله سیاسی دیانت و سیاست مطرح است و برخی ها مثل ایران بر این باور است و با این ایدئولوژی و یا سیاست پیش میره که دیانتشان مثل سیاستشان هست، یعنی هر دو را با هم دیگه تلفیق کردند. شما پیشتر در صحبتهایتان گفتین که طالبان مستحق این سیاست داری یا سیاست مداری در حکومت داریشان نیستن که مبتنی بر شریعتی که اونها میپندارن هستن. حالا به نظر شما چرا این رویکرد طالبان متفاوت هست؟
و بسیار واضحه، چون طالب هنوز یک دریافت واقعی نه از سیاست داره و نه از امر حکومت داری داره و نه یک تخصص در حوزه دینی و مطالعات اسلامی دارد. طالب ممکنه نام طالبانی را به خود یدک بکشن، ولی چیزی که وجود نداره به صورت مطالعات پیمایشی هم ما میتونیم ای ایده و ای فرضیه را اثبات بکنیم که حتی اینا در حوزه دینی و احکام شرعی و اسلامی هم او چیزی که توقع و انتظار میره از یک عالم دین ایران متاسفانه نداره، چی برسه به ای که او دریافت های بنیادین و راهبردی دینی را در رابطه با مسائل کلان یک جامعه و یک کشور که بحث حکومت داری و بحث سیاست باشد و از جمله زمانی که چنین ابهامی و چنین سردرگمی در این بخش ها وجود داشته باشه، طبیعیه که توقع و انتظار از طالب برای موقف گیریشان و برای جهت گیریشان نسبت به این مسئله یعنی می رقم با پریشانی روبروی که آقای شرعی او را بیان کرده.
تشکر از شما آقای زاکر حسین ارشاد، رئیس حزب شهروندان افغانستان مقیم فرانسه، که در بحث امروز دیدگاه خود را در ارتباط با این ممنوعیت طالبان بر احزاب سیاسی افغانستان بیان داشتین. روزتان بخیر.
بخیر باشین.
دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد با نشر آمار تازه‌ای گفته است که از آغاز سال روان میلادی تا اکنون 82900 مهاجر افغان از ایران به کشورشان برگشتند. بر اساس معلومات دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد به اوچا، 43% این عدد کنندگان را کودکان تشکیل می‌دهد. مقایسه آمار برگشت کنندگان افغان از ایران در 3 ماه سال 2024 با مدت مشابه سال گذشته بیانگر افزایش حدود 20% است. سال گذشته میلادی از اول جنوری تا ختم مارس 66,000 مهاجر افغان از ایران برگشته بودند که با این حال بر اساس ارقام روزانه وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از اول تا ختم ماه روان میلادی حدود 14,000 مهاجر افغان به گونه داوطلب و جبری از ایران به کشورشان برگشتند. سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که 32% مهاجرین افغان دلیل مهاجرت به ایران را مسائل اقتصادی گفتند. مدافعین حقوق زنان همصدا با مسئولین حقوق بشر و حقوق زنان افغان در سازمان ملل متحد میگویند که بی‌اعتنایی کشورهای جهان و جامعه جهانی در دفاع از حقوق زنان افغانستان پیامدهای ناگواری را در قبال خواهد داشت. آنها همچنان بیان داشتند که شبکه‌های جهانی مدافع حقوق زنان در راستای دفاع از حمایت از زنان در افغانستان بیش از حد خاموش هستند. نجیب خلیل در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
فعالین حقوق زن با انتقاد از عملکرد کند شبکه‌های جهانی دفاع از حقوق زنان میگویند که این شبکه‌ها در راستای دفاع از حقوق زنان افغانستان تحت سلطه طالبان به گونه خاموش بودند. هدر بار، مسئول بخش حقوق بشر و حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید با به قدرت رسیدن طالبان، بدترین وضعیت در جهان از نظر عملکرد سیستماتیک علیه زنان و دختران ناگهان یک شبه بسیار بدتر شد که بدون شک پیامدهای برای همه دارد.
ما و حکومت‌های سراسر جهان و سازمان ملل نیاز داریم تا در کنار زنان افغان که با نابودی حقوقشان تحت سلطه طالبان مواجه هستند استاد شوند و بیشتر تلاش کنند. ما همچنین باید شاهد اقدامات بیشتری از سوی شبکه‌های حقوق زنان در سراسر جهان باشیم.
در همین حال روشن مشعل، فعال حقوق زن، عدم به رسمیت شناخته شدن طالبان را یگانه نتیجه تلاش‌های شبکه‌های ملی و بین المللی حقوق زنان در افغانستان می داند و می افزاید.
با وجود مقاومت و استادگی شجاعانه زنان افغان در شبکه‌های ملی و بین المللی در طی 2.5 سال گذشته، هیچ تغییری در وضعیت زنان و دختران در داخل افغانستان نیامده، ولی می توانیم همی مقاومت زنان افغان را یکی از عوامل عدم به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی جامعه بین المللی عنوان کنیم.
کارن گری هیوستن، فعال حقوق زن، چگونگی تلاش های شبکه های دفاع از حقوق زنان در کشورهای پیشرفته را در مقایسه با کشورهای جهان سوم متفاوت بیان می دارد.
با عنوان یک زن سیاه‌پوست، من رسالت گروه های شبکه‌ای حقوق زنان در ایالات متحده را درک می کنم و آن برابری جنسیتی در محل کار، تلاش برای توانمندسازی زنان و تلاش برای باز کردن پتانسیل کاملشان است.
خانم گری می گوید وقتی که برابری جنسیتی بیشتر از حد معمول باشد، جهان مکان بهتری خواهد بود. اما تحت حاکمیت طالبان نه تنها برابری جنسیتی دیگر موضوع مورد بحث نیست، بلکه اکثریت زنان از اساسی ترین حقوقشان که حق تحصیل و کار است محروم شدند.
اگر جامعه بین المللی به نوعی رو بگرداند و شانه را بالا انداخته و بگوید خوب دیگر افغانستان است، این بدان معناست که آنها نشان می‌دهند که حقوق زنان در همه جا در اولویت قرار ندارد. بنابراین ما به عنوان فمینیست ها یا مدافع حقوق زن باید برای ایستادن در کنار زنان افغان بیشتر تلاش کنیم.
خانم بار طالبان را مسبب یکی از جدیترین بحران‌ها در قبال تخطی از حقوق زنان در جهان تلقی کرده و حتی موجودیت اپارتاید جنسیتی در افغانستان را تایید کرده است. با این حال طالبان در بیشتر از 2.5 سال حکم رواییشان مکررن گفتند که حقوق زنان و دختران به اساس شریعت برایشان داده شده و زنان و دختران تحت حاکمیت امارت اسلامی بیشتر از پیش از حقوقشان برخوردار هستند و امنیت و مسئولیتشان حفظ است. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
بعد از یک وقفه کوتاه گزارش داریم در مورد جنگ اسرائیل و حماس در غزه و کمک رسانی به آن منطقه و همچنین گزارش داریم در مورد مراسم افطار مشترک ادیان مختلف در واشنگتن دی سی و مطلبی هم در مورد آموزش برخی از جوانان در مراکز تحصیلات عالی تاجیکستان. اسرائیل با وجود تقاضای جامعه جهانی برای آتش بس و قطعنامه ملل متحد حملات خود را برای از بین بردن ملیشه‌های گروه حماس فلسطینی ادامه می‌دهد. وزارت صحت در کنترل حماس روز شنبه اعلام کرد که در ظرف 24 ساعت گذشته حداقل 82 فلسطینی کشته و 98 تن دیگر در حملات اسرائیلی زخمی شدند. از سوی دیگر روز شنبه به مناسبت روز زمین در ایالات متحده و برخی کشورها در حمایت از مردم غزه و برقراری آتش بس فوری اعتراضات صورت گرفته است. همکارم ژیلا نوری قسمی که در ابتدای برنامه هم معرفی کردیم گزارش های مربوط به این منطقه را دنبال کرده است و اکنون در استودیو هست. ژیلا جان، آخرین تحولات منطقه در جنگ بین حماس و غزه چی است و اعتراضاتی را که خبرش گفتیم در کجاها بوده و معترضین چه خواسته هایی را مطرح کردند؟
تشکر آقای احمدی. روز شنبه قوای اسرائیلی کشته شدن 2 فلسطینی و زخمی شدن 1 فلسطینی دیگر در ساحل غزه تایید نمودند. طبق گفته اردو اسرائیل، مردان فلسطینی به خاطر نادیده گرفتن هشدار نیروهای اسرائیلی هدف قرار گرفتند. این در حالی است که شمار از نهادهای ملل متحد بار دیگر خواهان برقراری آتش بس فوری شدند. از سوی دیگر به مناسبت روز زمین، شمار از آمریکایی ها در شهر سیاتل ایالت واشنگتن به اعتراضات پرداختند و خواهان آتش بس دائمی در غزه شدند. در نیویورک صدها نفر در راهپیمایی به مناسبت روز زمین در برابر جنگ در غزه اعتراض کردند. همچنین روز شنبه به همین مناسبت در تونس صدها نفر با انتقال پرچمای فلسطینی به خاطر آتش بس در غزه در برابر سفارت فرانسه در آن کشور به اعتراضات پرداختند و همینطور در اردن نیز مردم در برابر سفارت اسرائیل در عمان به اعتراضات پرداختند و خواهان برقراری آتش بس در فلسطین شدند. در لندن همچنان هزاران نفر در اعتراضات بر علیه جنگ غزه شرکت کردند. در گزارشی از منابع خبری اسوشیتد پرس و رویترز تحولات در غزه و ادامه حملات اسرائیل بر غزه را آماده کردیم که به توجه شما میرسن. اردوی اسرائیل روز یکشنبه ویدیوی را منتشر نموده است که عملیات نیروهای دفاعی اسرائیل در غزه را نشان میدهد که شمار از تعمیرات را در ساحات مشخص ناشده در مصرعه خود را نظارت را جستجو میکنند. اسرائیل با وجود تقاضاهای جامعه جهانی برای آتش بس و قطعنامه ملل متحد به حملات خود برای از بین بردن ملیشه‌های گروه حماس در غزه ادامه می‌دهد. روز شنبه نیروهای اسرائیلی 2 فلسطینی را در ساحل غزه کشتند و 1 تن دیگر زخمی شد. در ویدیویی که منتشر شده است، کشته شدن این 2 تن را نشان می‌دهد. اردو اسرائیلی ادعا می‌کند که به دلیل نادیده گرفتن هشدار قوای آنها این افراد هدف قرار گرفتند. وزارت صحت در کنترل حماس روز شنبه گزارش داد که در ظرف 24 ساعت گذشته 82 نفر توسط اردوی اسرائیل کشته و 98 نفر دیگر در مناطق ساحلی تحت محاصره اسرائیل زخمی شدند. این در حال است که شمار از اسرائیل‌ها در تل آویو در اعتراضات شرکت نمودند و به خاطر عدم رسیدگی به وضعیت گروگان‌های اسرائیلی در قید حماس اعتراض کردند.
ما به خاطر در اعتراضات ضد حکومتی که خود را قانونی می داند شرکت می کنیم که قانونیت ندارد. این حکومت از 7 اکتبر بدین سو با گذشتن از 4 چوکات قضایی ما را ضعیف ساخته است و در برابر افراد ملکی بی تفاوت هستند. آنها بودجه را تصویب کرده اند که با وضعیت جنگ و بحرانی که ما در آن قرار داریم ربط ندارد.
فلسطینی ها نیز در کرانه‌های غربی رود اردن با مناسبت روز زمین با اعتراضات پرداختند و جنگ غزه در طول سال گذشته را برجسته ساختند.
ما و تمام مردم آزاد جهان در این تلاش ها متحد هستیم که از مردم غزه و مقاومت آنها حمایت کنیم و از ساحات فلسطینی مراقبت نموده و برای اعاده حق خود مختاری مردم فلسطین مبارزه کنیم.
شمار از نهادهای بشری ملل متحد روز شنبه به خاطر مراقبت از جان مردم فلسطینی و رسانیدن کمک‌های بشری خواهان برقراری آتش‌بس فوری در غزه شدند. صندوق وجهی کودکان ملل متحد یونیسف گفته است که هیچ جا در غزه برای کودکان فلسطینی مسئول نیست و باید آتش‌بس فوری برای حفظ جان کودکان برقرار شود و کمک‌های اولیه به مردم رسانیده شود. این در حال است که سازمان صحی جهان نیز روز شنبه گفته است که حدود 9000 بیمار برای رسیدگی به مراقبت‌های صحی حیاتی باید سریعاً از غزه تخلیه شوند. رئیس این سازمان از اسرائیل خواسته است تا تخلیه افراد نیازمند و مریضان اسرائیل را تایید کند. همزمان با این روز یک شنبه محموله‌های کمک‌های بشری در حال از هوا به غزه پرتاب شد که اردو اسرائیل به حملات خود در مناطق محاصره شده ادامه می‌دهد. این که محموله ها مربوط کدام کشور است مشخص نشده است. پرتاب بسته های کمک ایالات متحده و سایر کشورها در مقایسه با انتقال کمک ها توسط لاری ها کمتر بوده و بیشتر خطرناک محسوب می شود. مقامات ملل متحد و گروه های مدافع حقوق بشر از روند پرتاب بسته های کمک های بشری انتقاد کردند و گفتند که نمی تواند یک روش درست برای رسیدن کمک برای مستحقین در منطقه باشد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
با وجود تهدیدها، پیروان ادیان اسلامی، یهودی و مسیحی در یک گردهمایی صرف افطار یا صرف غذای شام شرکت کردند. در این روز برای مسلمانان در رمضان است و برای یهودیان روز ایستر است و برای عده‌ای هم تجلیل از سال نو خورشیدی است. نیلوفر مغول، خبرنگار صدای آمریکا، از منطقه پوتومک ایالت مریلند آمریکا در این باره گزارشی را تهیه کرده است که شرح آن را همکارم فرخنده پیمانی به توجه می‌رساند.
صدای آذان، آذان مسلمانان یا دعوت برای نماز از بلندگوهای کنیسه یا پرستشگاه یهودیان به صدا می آمد. این یک صحنه از یک اجتماع دارای چندین مذهب است که به مناسبت افطاری رمضان برای مسلمانان، روزه ایستر برای یهودیان و تجلیل از نوروز یا سال جدید برای کسانی که آن را جشن می گیرند گرده هم جمع شدند. واینبلاد، عالم مذهبی یهودی، میگوید که گردهمایی امسال با سال گذشته متفاوت است.
از زمانی که یک سال پیش در چنین روز افطار کردیم، خیلی از چیزها در دنیا تغییر کرده است. حالا جنگ میان اسرائیل و حماس جریان دارد.
با وجود افزایش نگرانی ها در مورد مناقشه و نارامی ها میان اسرائیل و حماس، بیشتر از 100 نفر در این وعده غذایی که توسط شورای توانمندسازی زنان مسلمان و چند مذهبی آمریکایی یا ام ویک با همکاری جنبش مبارزه با یهود ستیزی برگزار شده بود، شرکت کردند.
همسایگان ما تغییر نخواهند کرد. اینها مسیحیان، یهودیان و هندوها خواهند بود. ما باید سیاست را از این مسائل جدا نگه داریم و یک دیگر را انسان ببینیم و ببینیم که چگونه می توانیم این خلا را پر کنیم.
سازمان دهندگان این مراسم می گویند که چندین تهدید علیه این افطار همبستگی میان مسلمانان و یهودیان در سال جاری صورت گرفته است.
احساس تنش شدید و احساس امنیت بیشتر وجود دارد و از بسیاری جهات اگر ببینیم کار را که امشب انجام دادیم بسیار مهمتر می سازد. انجام چنین کار دشوار بود و برخی از افراد ترجیح دادند که امشب اینجا نیایند، زیرا برخی ها اهمیت چنین چیزی را در چنین زمان درک نمی کنند.
مایکل هرزوگ، سفیر اسرائیل در ایالات متحده که در این مراسم شرکت کرده بود، گفت که یهودیان در ماهای اخیر با موجی از نفرت و یهود ستیزی مواجه شدند. آقای هرزوگ رسیدگی به این چالش ها را از طریق ایمان داشتن، آموزش و ساخت پل‌های ارتباطی فکری توصیه کرد و این اقدام در میان ادیان را مثبت دانست.
ما امیدوار هستیم که این پیام در سراسر جهان تنین انداز شود، زیرا این روزهای سخت است که همه ما نفرت، یهود ستیزی و اسلام حراسی را در همه جا تجربه می کنیم و این پاسخ خوب است.
سازمان دهندگان این مراسم می گویند که تعداد مسلمانان کمتری در این مراسم بین ادیان رمضان امسال حضور یافتند و دیدگاه های متناقض درباره جنگ میان اسرائیل و حماس داشتند. سخنرانان این مراسم بر اهمیت تقویت تعامل بین ادیان در ایالات متحده، مبارزه با یهود ستیزی و اسلام هراسی، ایجاد فضای تفاهم متقابل و پایان دادن به تفرقه بین مسلمانان و یهودیان تاکید کردند. برخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
وزارت معارف و علوم جمهوری تاجیکستان به صدر امریکا گفت که در حال حاضر در دانشگاه‌های عالی مسلکی این کشور 102 دانشجوی افغان تحصیل می‌کنند. نورانگیز رستم‌زاده همکارم از تاجیکستان با یک تن از این دانشجویان صحبت کرده است و در مورد امکانات و زمینه تحصیلات و امکاناتی که برای تحصیل این دانشجویان در مراکز تحصیلات عالی تاجیکستان هست گزارشی تهیه کرده است.
نوروز میرزا، سخنگوی وزارت معارف و علم تاجیکستان، به صدای امریکا خبر داد که در سال جاری در دانشگاه‌های عالی کسبی تاجیکستان 102 نفر جوانی افغان تحصیل میکنند که پوره به طور رایگان است.
در مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی با نفوذ کشور، در دانشگاه ملی تاجیکستان تا دیگر مؤسسه‌های تحصیلات عالی که در منطقه ها فعالیت میکنند، شهروندان افغانستان تحصیل می‌نمایند. تمام حقوق و داداری‌هایی که محصلین مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی یا اینکه عالی کسبی کشور برخوردار هستند، شهروندان افغانستان هم از همان حقوق برخوردار هستند.
همزمان آقای نوروز میرزا افزود که سال تعلیمی جدید که در تاجیکستان ماه سپتامبر شروع می شود، 40 بورسیه رایگان به جوانان پناهجوی افغان مقیم تاجیکستان پیشنهاد شده بود. زاهده ظاهر، یکی از دانشجو دختری افغان، در دایره یکی از این بورسیه ها در تاجیکستان تحصیل دارد.
اینجا فاکولته تاریخ و حقوق دانشگاه آموزگاری تاجیکستان است و در اینجا یکی از دختران پناهجوی افغان مقیم تاجیکستان، زاهده ظاهر، تحصیل میکند.
زاهده سال اول تحصیلش است و یگانه نماینده از افغانستان در این دانشکده می باشد.
خب در اول که آمدم، خب به ما از یک محیط که افغانا بود به یک محیط که تاجیکا بگذره خیلی به ما متفاوت می باشد، چون ما در مکتب خود ما زبان تاجیک و زبان روسی را تدریس می کردن و ما هم به ما آسان بود، خط کلیره خوانده می تونستم، با مردم تاجیک صحبت کرده می تونستم، به ما آسان بود.
زاهده قید کرد که برای جوانان افغانی که در دانشگاه‌های تاجیکستان تحصیل می‌کنند، آموختن خط سیریلیک چالشی اول است. اما استادان زاهده می‌گویند که این دانشجو دختری افغان این چالش را کامیاب شده و یکی از فعالان میانی همسبقانش است.
خیلی تلاش میکند، خیلی جدل دارد به خاطر از خود کردن علم و دانش و خودش هم معلومات داد که من گفت علاکه استاد خیلی یاد گرفتم خط کلی رو، علاکه همه خودش اثبات میکند که وای میخواهد چیزی رو بیاموزد و ما هم استادان هم کوشش میکنیم که به زاهده اون چیزی که وای میخواهد تقدیم کنیم، راهنمایی کنیم و امیدوارم که در آینده نامبرداری ملتی بزرگی تاجیکان جهان بشود.
زاهده از ولایت سمنگان افغانستان می باشد و با اهلی خانواده‌اش در تاجیکستان به سر می برند. غیر از درس ها، زاهده دوست می دارد که در کارهای اجتماعی دانشگاه شرکت کند. پس از ختم دانشگاه، زاهده ظاهر می خواهد که در رشته تحصیل خود وظیفه در کشور پیدا کرده و کار خود را اینجا ادامه دهد. نورانگیز رستم‌زاده، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، شهر دوشنبه، تاجیکستان.
مراسم سالانه گودی پران بازی در شهر واشنگتن دی سی با حضور ده‌ها افغان دیروز یک شنبه در هوای نسبتاً گرم بهاری برگزار شد. این مراسم همساله برابر است با روزهای نخست بهار و روز عید ایستر در آمریکا که باشندگان این شهر و شهروندان دیگر آمریکا با گودی پران‌های مورد علاقه‌شان از فرهنگ‌های مختلف در میدان بزرگ مقابل قصر سفید و منتهی به ساختمان کنگره آمریکا جمع می‌شوند و گودی پران بازی‌شان را و گودی پران‌هایشان را به پرواز در می‌آورند.
به خاطر فستیوال گودی پران بازی است و ما خواستیم که اشتراک کنیم، همراه طفل‌ها و فامیل‌ها آمدیم. دیگه همراه دوستا همینجا گودی پران بلند کردیم. روز خوب است.
ما همیشه به گودی پران علاقه داشتیم و وقت خردسال بودم پدرم از هند به امریکا آمد. در هند ما جشنواره گودی پران داشتیم. وقتی که 5 ساله بودم یک بار در این جشنواره شرکت کرده بودم. پرواز دادن گودی پران دوست دارم و پدرم در خردسالی هم یک گودی پران به من داده بود، به من یاد داد که چگونه آن را در آسمان بلند کنم.
بینندگان عزیز، با این خبر به ختم برنامه نشرات امروز رسیدیم. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات رادیو آشنا خواهید بود. موفق و کامیاب باشید.